رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين. يا رب العالمين، روز أربعین بود امروز و روز بسیار بسیار با عظمت و بزرگی رو پشت سر گذاشتیم و به همین مناسبت بحثی که در این جلسه بیاری خداوند متعال تقدیم حضور همه برادران و خواهران میشه، بحثی است پیرامون ناگفته هایی در مورد حدیث اربعین که این حدیث شریف در کتاب تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف اونجا ذکر شده و این حدیث از امام یازدهم امام حسن عسکری علیه آلاف و تحییت و سنا هست. این حدیث و غیر از شیخ طوسی مرحوم علامه هلی در کتاب خودشون، سید ابن طاووس در اقبالشون، مجلسی در مزار در کتاب بهار بخش مزار و همچنین مرحوم محدث بهرانی در کتاب حدائق و دیگر کتب شیعه بعضن این حدیث رو نقل کردن. حدیث از امام عسکری سلام الله علیه هست بدین مضمون که اونجا در تهذیب الاحکام در جلد 6ش باب 16 صفحه 52 که طبع نجف هست، یعنی در شهر نجف اشرف به چاپ رسیده، در سال 1380 قمری در واقع این کتاب اونجا برای بار چندم به چاپ رسید. اونجا ایشون این حدیث رو به این صورت مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که و روی عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام انه قال، ایشون میگوید که امام عسکری علیه السلام فرمودن که علامات المؤمن خمسون، نشانه های مؤمن 5 چیز هست. 1 صلات الاحدا و الخمسین، یا صلات الاحدا و خمسین، یعنی اینکه خوندن 51 رکعت نماز در شبانه روز و زیارت الاربعین و نیز زیارت کردن در روز اربعین امام حسین علیه السلام رو و الختم فی الیمین و نیز انگشتر رو در دست راست کردن و تعفیر الجبین و پیشانی را بر خاک گذاشتن و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم و همچنین در موقع گفتن بسم الله صدا رو بلند کردن، که البته حالا توضیح میدیم که این در نماز منظور هست، البته که حالا سر جا خودش توضیح خواهیم داد که در جاهای دیگه هم به چه صورت است. در این حدیث خوب دقت بکنید که 5 چیز رو امام عسکری علیه السلام از نشانه های مؤمن دونسته، ولی وقتی که این 5 چیز رو شما میخونید و ما الان خوندیم شما گوش کردید، این 5 چیز 5 نشانه هست که برای کسی که مسلمان هست یا ایمان آورده در واقع نیست. اگر دقت در این 5 چیز بشه، هر 5 چیزی که حضرت اینجا ذکر کرده 5 چیزی هست که نشانهای یک فردی است که حتما باید خدا پیغمبر واقعی و جانشینان بلافصل پیغمبر واقعی که از جانب خدا مشخص شده هن که 12 امام هستند رو باید قبول داشته باشه. یعنی در واقع این 5 نشانه مؤمن، اینی که مثلا ما بگیم هر کس که ایمان آورد این 5 نشانه رو داره، چون الان میدونیم هر کس که ایمان آورده و مسلمان هست این 5 نشانه رو نداره. از بین مسلمون ها تعداد بسیار اندکی این پنج تا نشونه رو دارن. پس اگر این لطافت خاص رو در بیان امام عسکری علیه السلام دقت بکنیم، خواهیم فهمید به فوریت این مطلب رو خواهیم درک کرد و خواهیم فهمید که منظور امام عسکری علیه السلام در واقع پنج صفت شیعه هست. حالا اگرچه شیعه ای باشه که مثلا به اسمم شیعه باشه، گناهکارم باشه، فرزند داریم میگیم، ولی این پنج نشان شیعه هست. ولی نه مؤمن که بگیم هر کسی امامه، چون در کتب وقتی که ما رجوع میکنیم میبینیم که صفات مؤمنین خب خیلی صفات شمرده شده، ولی شما تو این پنج تا صفت که حالا من میخونم دقت بکنید که هیچ کدوم غیر شیعه اصلا جزو عقایدش نیست، جزو آیین نامه اون مذهبش نیست که انجام بده، فقط شیعه انجام بده. حالا شیعه کی هست؟ خب همیشه شما این سوال رو تو مدارس هم زیاد میکنن، معلمین هم بعضن غلط این رو متوجه شدن، دانشگاهی هم بعضن همینطور. حتی من دیدم که تو حوزه های علمیه یه وقتی بعضی طلبه ها که سوال میکنن دیدم اونا مثلا میان مطلب رو به گونه میگن در مورد شیعه که این درست نیست. حالا چه مطلبیست این مطلبی که عرض میکنم؟ ببینید تعریف شیعه واقعی، اولا اینو بدونید که شیعه واقعی یک گروه بیشتر نیست. پس اسماعیلیه شیعه نیستن، زیدیه شیعه نیستن، واقفیه شیعه نیستن، دراویش اگر به یک امام اکتفا کنن یا به چند امام و خارج از قاعده شیعه عمل کنن شیعه نیستن. شیعه واقعی یک گروهه و تعریفش هم اینه که اون کسی که به خدای واقعی و پیغمبر واقعی اعتقاد داشته باشه و به 12 امام اعتقاد داشته باشه و بداند که این ائمه مخصوصا امام زمان علیه السلام در زمانی که مشخص بوده امام از ائمه دیگه که خب از دنیا رفتن، فقط امام زمان زنده است، او رو زنده بدانه و بدونه که امام زمان در زمان غیبت صغرا 4 نائب داشته، در زمان غیبت کبرا هم دیگر نائب خاصی نداره. اینو میگن شیعه دیگه. بقیه و واقفیه و زیدیه و اسماعیلیه و متصوفه و علی اللهیه و اینا هیچ کدوم شیعه نیست. این که خودمون رو معطل نکنیم، کسی اومده تو عراق موکه به نمیدونم 1000 و چندمی یه دونه از این موکه با زده اونجا کنار جاده به نام احمد ابن الحسن نائب امام زمان، اینا همش انگلیسی و مزخرفات و لاتائلات. شیعه یه گروه بیشتر نیست، معتقد به این چی که من عرض کردم خدمتشون. حالا امام حسن عسکری علیه السلام در این حدیث ببینید چقدر لطیف این مطلب رو بیان میکنه که در واقع مؤمن رو نمیگه حضرت صفات شیعه اینه. حالا چرا صفات شیعه نمیگه حضرت اینه؟ دلیلش اینه که امام عسکری علیه السلام دیگه آخرین امامیست، قبل از امام مهدی علیه السلام آخرین امامی قبل از امام مهدی علیه السلام هست که تحت خفقان شدید بنی عباس قرار داره و اونها یقین 100% دارن که از او فرزندی به وجود می آید و متولد میشه که دنیا رو میخواد پر از عدل و داد کنه و میخوان اون فرزند نباشه، ولی زمان حضرت رو بردن وسط لشکرگاه. برای همینم هم شما بهش میگید، به اون حضرت میگید عسکری، یعنی یای نسبت بهش دادی، یعنی کسی که در میون لشکرگاه هست، منصوب به لشکرگاهه، تو پادگان نظامی از زندگی میکرد و رضا حضرت هر چیزی رو آزادانه نمیتونست بیان بکنه. اینجا هم حضرت نمیفهمد علامات و شیعه خمس، میفهمد علامات المؤمن، علامات المؤمن خمسون، یعنی این مؤمن یعنی شیعه است. حالا کجا میفهمیم؟ دقت بکنید، یه صلوات بلند بفرستید تا اولین نشانه رو بگیم. ببینید حضرت میفهمد اولین نشانه مؤمن اینه که 51 نماز میخونه. خب شما الان نشستید در مجلس جمع بزنید، 4 نماز ظهر، 4 نماز عصر، 3 نماز مغرب، 4 نماز عشاء، 2 نماز صبح، تا اینجا چند رکعت شد؟ 17. خب حضرت می فرماید 51 رکعت، بقیهش چی هست؟ می فرماین که نماز ظهر 4، اینا رو که ما الان گفتیم 17 رکعت، اینا رو بشکن نماز یومیه یا نماز فریزه. فریزه یعنی نماز واجب، حتما باید خونده بشه. خب اما غیر نماز از یه نظر به دو قسمت تقسیم میشه، یکی نماز در واقع حال به دو نوع بگیم تقسیم میشه، یکی نماز فریضه است که نماز واجب 17 رکعت، یکی هم نوافل هست، جمع نافله. نافله یعنی در نماز که به کار میری یعنی نمازهای مستحبی، نمازهایی که خوندنش فضیلت زیادی داره، ولی اگه نخونی عقوبت نمیشوی. اینا چیا هستن؟ میگه نماز ظهر 4 تا 2 رکعت که میشه 8 رکعت، نماز عصر 4 تا 2 رکعت 8 رکعت که قبل از به عنوان نافله قبل از نماز ظهر و عصر خونده میشن، 2 تا 8 رکعت تا اینجا جمع بزنید چقدر شد 16 رکعت. نماز مغرب 2 تا 2 رکعت نافله داره که بعد از مغرب خونده میشه. خب نماز عشا 1 2 رکعت نشسته داره که بعد از عشا خونده میشه که 1 رکعت حساب میشه که بهش میگن وتیره. اون 2 رکعت نشسته نماز عشا رو بعدش میگن نماز وتیره بهش میگن. خب نماز صبح هم 2 رکعت نافله داره که قبل از نماز صبح. اینها 17 رکعت اونجا داشتیم، شما اینا رو جمع بزنید، 1 8 رکعت، 1 8 رکعت، 1 4 رکعت، چقدر شد تا اینجا؟ شد 20 رکعت، 17 رکعت، 34 رکعت، 37 رکعت. عرض به خدمتون که 1 1 رکعت 8 38 رکعت، 1 2 رکعت هست نماز نافله صبح میشه 40 رکعت. باز تا 51 رکعت 11 رکعت مونده. 11 رکعت میگن نماز شب هست. نماز شب خودش از 3 بخش تشکیل میشه که 4 تا 2 رکعت نافله شب بهش میگن میشه 8 رکعت، 1 2 رکعت داره به نام نماز شفع، 1 1 رکعت داره به نام نماز وتر که وتر هم بهش میگن میشه جمعا 11 رکعت به اضافه 40 رکعت میشه 51 رکعت. در مورد نماز شب گفته شده که نماز، عرض به خدمتون این که اگر کسی نتونست اون 4 تا 2 رکعت رو بخونه، حالشو نداشت، 1 دونه از اون 2 رکعتی ها رو بخونه خوبه، 1 2 رکعت شب بخونه، 1 رکعت وید. اگه اون 2 رکعت هم نتونست به نیت نماز شب بخونه نافله شب، 1 2 رکعت نماز شب رو بخونه، 1 رکعت نماز وید. فهموندن نماز شب و نماز وید یا وید از، یعنی در میخوایم بگیم با فضیلت ترین قسمت نماز شب هست، 2 رکعت نماز شب و اون 1 رکعت وتر. حالا دیگه این وقتاش کجا هست، اینا رو همه رو تو رساله نوشته، شما هم همه رو بلدید، نمیخوایم اینجا معطل بشیم. مجموع اینها نوافل، عرض به خدمتون این که میشه 34 رکعت نوافل، و اون 17 رکعت نماز واجب فریضاً بهش اضافه میشه میشه 51 رکعت. هر چی انسان بتونه غیر نوافل که واجبه بخون، از این فریضه، نماز فریضه واجبه بخون، از این نوافل هر چی انسان بتونه بخونه بچسبونه به نمازهای یومیه و فریضه، هی فضیلت بیشتری کسب میکنه، حالش هم عوض میشه، تحول هم توش ایجاد میشه. و یه جام آدم نباید یهو شروع کنه بخوندن، بعد اینجا یعنی خورد خورد شروع کنه بخوندن، روزی 2 رکعتی اضافه کنه، گاه گداری میتونه میره، مخصوصا تو این زیارت ها که میره مشاهد مشرفه، مثلا صبح میره تو حرم موزه نشینه نگاه کنه، 2 رکعت نماز نافله رو بخونه اونجا مثلا میره. چون در سفر اگر انسان رفت، فرمودن بعضی از فقها که فقط نافله ظهر و عصر ساقط میشه، ولی نوافل مغرب، عشا و صبح باقی میمونه، ولذا شما فقط نافله ظهر و عصر رو نمیخونی، بقیه نوافل رو میخونی. اینجا یه مطلب هم هست که سوال میشه که آقا ما نوافل رو اگه حالش رو نداشتیم، مثلا طوریمونیم، مریض نیستیم، حالش رو نداشتیم ایستاده بخونیم، میتونیم نشسته بخونیم؟ بله، میفهمن نوافل شما میتونی نشستم بخونی، مشکلی نداره. میتونیم خوابیدم بخونیم؟ میفهمم بله، میتونیم خوابیدم بخونیم، شما خوابیدم بخون دیگه، بقیهش رساله نگفته، من دارم میگم شما بمیر و بخون، فقط بخون، هر چقدرش میتونی بخونی بخون. شما رو نمیگم خدا نکرده، میگم نوعی دارم عرض میکنم، میگم یعنی اون بمیر و بدم هست، میگن آقا به هر چقدرش میتونی بخون. من بخوابم میگه، میگه در حال راه رفتن میتونم این نوافل رو بخونم. بله در حال راه رفتنم میتونی بخون. یه تذکر اینجا عرض میکنیم، در مساجد دیده الان دارید شما میبینید در مساجد زیادی که آمدن میسندلی اول یه دونه شروع کردن گذاشتن برای یکی که خیلی اورژانسی حالش خرابه، فلان پیر مرد محله، بعد شد دوتا، بعد شد چهار تا، بعد شد ده تا. پیروز یه مسجدی رفت بودم دیدم نصف مسجد میز و صندلی چیندم، من اومدم برگردم گفتم شاید دانشگاه تهران هست، ما عوضی اومدیم برای درس خوندن اینجا، دیدم که نه مسجد واقعا میز صندلی نصف چیندن، نصفی دیگه مونده که اون نصفی رو میچینن، امام جماعت هم به سلامتی میشینه پشت میز صندلی، همه روحشون شاد میشه و نماز به جای میارن. سوال اینجا هست، قبل از اینکه این سوال من جواب بدم این مطلب رو عرض میکنم که بعضی ها میان میگن آقا ما بانی میشیم فلان مسجد میسندلی نداره ما بخریم. این کار رو نکنید، یعنی در این که بعضی این میسندلی ها گذاشتنش اصلا تو مسجد ممکن ثواب که نداره گناه هم داشته باشه، فضیلتی نداره برای انسان. بانی نشید برید اینا رو بخرید بذارید تو مساجد مردم بشینن. حالا چرا؟ به این دلیل که عرض میکنم در رساله های عملی، بالاخره ما هر کدوم مرجعی داریم تقلید میکنیم، میگه در رساله های عملی شما رجوع بکنید فردی که پاش درد میکنه، چون اینا که همه که میرن اونجا میخوان پاشون درد میکنه، یا کمرشون دیسک کمرشون مشکل داره یا پاشون درد میکنه، همه مغزاشون سالم الحمدلله. عرض به خدمتتون وقتی میشینن پشت این میز و اینا مثلا بلند میشن نماز میخوان رکوع هم به جا میارن، برای سجده روی میز صندلی میارن سجده، در حالی که تو رساله همچین چیزی اصلا نیست. و من تعجبم از اینه که ما عالمان دینیمون اینجا کجا هستن، چرا این تذکر رو تو مساجد به این نمازگزارا نمیدن؟ و من اینو بعضی جاها گفتم به امام جماعت محترمی که تو مسجد هست، اونام بعضیشون گفتن آقا ما گفتیم اینا گوش نمیدن، خب اصلا نباید بذاریم این میز صندلی اینا زیاد بشه تو این مساجد. میز صندلی مال یک فرد اورژانسی است، مال فردی که خیلی حالش بده نمیتونه اصلا به هیچ وجه بشینه رو زمین نماز بخونه. ولی رساله ها رو باز کنید، همه رساله ها رو من دیدم مال همه مراجع، شما باز کنید نوشته که آقا کسی که نمیتونه عرض به خدمتتون این که دلا بشه فلان، نوشته که پاشو یا پاشو نمیتونه تا بکنه، نوشته برای سجده پاشو دراز بکنه سجده به جا بیاره رو زمین. این نمیتونه پشت میز صندلی بشینه، میز صندلی میشه مال یه مش افراد خاص الخاص، نه مال هر کسی. این که تا میگی بلا فاصله تو هر مسجدی، حالا خانوما میان آقایون به ما هم چی میکنن آقا اجازه بده 10 تا میز صندلی هم تو کانون بخریم بذاریم، هیچ دیگه روح همه رو میخوان شاد بکنن، تو کانون هم شاد بشن به امید خدا که دیگه هر کی در میاد تا میگی چی میگه دیسکم شماره 5 الان محرم نم چی شده از وقت تا به شماره 6 نرسیده بشینی پشت میز صندلی یا نماز اینجوری بخون. اینم من خوب مرجع نیستم، ولی اگه من مرجع بودم گفتم اکثر این نمازا باطل هست. مراجعم حالا بندهای خدا نمیتونن شاید علنا بگم، تو رساله هاشون نوشته باطل، اغلب این نمازا باطل، اغلب این نمازا درست نیست. و اینو که داریم میگیم برای اینکه الان متوجه باشیم که چیکار داریم میکنیم، تا زنده هستیم درستش بکنیم. واقعا بانی هم نشید برای جایی که میز صندلی ها زیاد بشه. وظیفه نمازگزار اینه که هر چی میتونه نمازش رو زمین بخونه، پاشو دراز بکنه، پاشو تا نکنه، بنشینه، زانوشو به حالت نشسته در بیاره، عرض به خدمتتون که نماز اونجوری به جا بیاره. اصلا ما ندیم بله میز و صندلی عرض کردم خیلی خاص و خاص میشه که حالا ما نمیخوایم تو این بس اونو واردش بکنیم. اولین نشانشو 51 رکعت نماز به این صورتی که عرض کردیم، این نشانه اول مؤمنی که منظور شیعه هست. یه صلوات بپرسید، نشانه دوم خدمتتون میگم. نشانه دوم این بود که والختم فی الیمین، یعنی انگشتر به دست راست کردن. در مورد انگشتر به دست راست کردن، اول من یک مطلبی رو برای شما بگم خیلی سریع چون وقتمون کمه. از زمان پیغمبر خود رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آله و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه و تمام ائمه، یعنی انشالله امام زمان علیه السلام هم که ظهور کنه شما به دست اون حضرت هم این مطلب رو مشاهده خواهید کرد، همه اینا انگوشتر تو دست راست میکردن. حالا انگوشتر هم عقیق بود که ثواب ببرن، تو دست راست میکرد. خب شما میدونید که انگوشتر در دست کردن برای مرد، انگوشتر در دست کردن و برای زن خوبه. زن حتی میتونه به عنوان زینت برای شوهرش دست بکنه، برای غیر زینت هم میتوانه دست بکنه. زینت اگه نباشه که جلب توجه بکنه، در دست بکنه و حلقه شهرش از دست بکنه، کاری نداره. انگشتر طلا هم شما میدونین که بر مرد حرام دست کردنش، در نماز هم حرام هم باطل، غیر نماز هم بعضیا میگن با نماز میخونی در میاری میذارین تو جیب شلوارمون، خب فعل حرام داری انجام میدی، یعنی طلا رو دست میکنی راه میری دارید فعل حرام باهاش انجام میدی. خب این چه کاریه؟ گناه بی لذت. اصلا درار انگشتر طلا بذار تو خونه نخرارا، چه برای مرد طلا اصلا زینت محسوب نمیشه و هیچ قشنگی هم نداره تو دست مرد. این خیلی جالب هم هست، طلا فقط به دست زن قشنگ. انگشتر از زمان پیغمبر خود حضرت و همه ائمه و صحابه حضرت هم در زمان خودمون بزرگوار و تا سالها بعد اینا انگشتر همه در دست راست میکردن. به این حدیث دقت بکنید که هم تو علل و شرایع اومده، هم تو وسائل و شیعه. از وسائل شیعه ما آدرس بهتون میدم، جلد 3 صفحه 396 هست، باب 49 حدیث سوم، از امام هفتم علیه الصلاه و السلام. از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال میشه که ابن رسول الله چرا حضرت علی علیه السلام انگشتر را در دست راست میکرد؟ حضرت فرمودن زیرا آن حضرت در روز قیامت پیشوای اصحاب یمین است، که شما میگه اصحاب الیمین. خب در سوره واقع داریم، در یکی دو جای دیگه هم داریم، اصحاب پیشوای اصحاب یمین امیرالمومنین در روز قیامت که نامه هایشان را به دست راستشان میدهند. افزون بر این، امام موسی بن جعفر داره میفهمند، افزون بر این رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین میکرد، افزون بر آن که این کار نشانه ای. ببینید، افزون بر این که این کار نشانه ای برای شیعیان است که بدین سبب و به 5 عمل زیر بر دیگران امتیاز دارن. یعنی شیعیان به انگوش در دست راست کردن و این اعمالی که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه می فهمد بر دیگران امتیاز دارن. بعد حضرت اون 5 تا عمل خودش که میگه امتیاز دارن، اینا رو به این صورت میشموره که مراقبت کردن بر وقت نمازهای 5 گانه، نظر دم قضا شدن اینها رو بخونه اهمیت بده، دوم وجوهات شرعیش رو حضرت میفهمد حتما اگه بهش تعلق میگیرد بدهد، سال خمسی داشته باشه به قول ما، سوم از اموالش به این و اون اگر احتیاج دادن و این داره زیاد داره یه وقتی باید بده تقسیم بکنه و بده، چهارم امر به معروف و نیکی های خوب امر به این حرفا بکنه، پنجم هم نهی از منکر و نهی از منکر و نهی از زشتی ها بکنه. این حدیث امام موسی بن جعفر که در درونش اون شاهد مثال ما به چشم میخوره، یعنی نشانه شیعیان انگشتر به دست راست کردن. اینه تا اینجای قضیه داشته باشی. حالا ببینید که غیر از شیعه چه کار میکنه. کتابی به نام کتاب الهدایه هست، مال یک فردیست، من عرض به خدمتون که دیدم که فقط این در کتاب المواهب زرقانی جلد 5 صفحه 13، خود ابن تیمیه در اون کتاب منهاج و سنش جلد 3 صفحه 143 نقل کرده، فخر رازی هم تو تفسیرش جلد 1 صفحه 212 نقل کرده. اونها نقل کردن از این که نگارنده کتاب الهدایه که کتاب از کتب اهل سنت هست و حنفی مذهبم هست، میگوید که مشروع و سنت آن است که انگشتر در دست راست باشد. دقت بکنید، ولی چون رافضه چنین عمل میکنن، رافضه یعنی شیعیان، رافضه چنین عمل میکنن، ما که سنی مذهب هستیم در دست چپ میکنیم. بعد نوشتن در ربیع الابرار زمخشری هست که یکی از دانشمندان اهل سنت هست، تو جلد چهارش صفحه 24 اون میگوید که نخستین کسی که بر خلاف سنت رسول خدا انگشتر را در دست چپ کرد معاویه بود. آن گونه معذرت میخوام، این مطلب رو تو ربیع الابرار زمخشری نوشته. یه فرد دیگری است به نام شیخ اسماعیل بروسوی، یه تفسیری داره به نام روح البیان، جلد 4 صفحه 142 میگوید که نگارنده ی کتاب عقد درر و لعالی فی فضل شهور و الایام و لیالی، اونجا میگه که شیخ شهاب الدین احمد ابن ابی بکر هموی مشهور به رسام از این نقل میکنه، میگه این فرد میگوید که اینو دقت بکنید ببینید چرا امام حسن عسکری فرموده که انگشتر در دست راست کردن از نشانه های مؤمنه. دقت بکنید، یعنی تأکید میکنم که حضرت اومده مؤمن رو شیعه دونسته و شیعه رو مؤمن دونسته. دقت بکنید چه جالب. اون میگوید که تو کتابش نوشته، این یکی از نویسندگان سنی مذهب نوشته، در روز عاشورا انجام کارهای خیر مثل صدقه و روزه و ذکر خدا و کارهای از این دست مستحب است و شایسته نیست مؤمن در آن روز به یزید ملعون و نیز به شیعه، حالا شیعه رو ورده کنار یزید، به یزید ملعون و شیعه و رافضی ها و خوارج با برخی کارها تشبه کنند، یعنی آن روز را عید و یا ماتم قرار ندهد. میگه نه ماتم قرار بده نه عید قرار بده، چون هر که روز عاشورا، هر که در روز عاشورا سرمه به چشم بکشد به یزید ملعون و خیشانش تشبه کرده است، اگرچه بر استحباب سرمه کشیدن در عاشورا روایت صحیحی وجود داره، او داره میگه که سنی مذهبه، ولی اگر سنتی شعار اهل بدعت شود ترک آن مستحب خواهد بود. مثل میگه این سنت، سنت پیغمبر بوده، چی اینی که الان میخواد بگه، ولی شعار اهل بدعت شده. اهل بدعت رو کی میدونه؟ اهل بدعت رو شیعه میدونه، میگه چون شیعه این کار کرده با این سنت رو که سنت پیغمبره، چون شیعه داره این کار میکنه ترک میکنیم، یعنی از لج شیعه. دقت بکنید، میگه که ولی اگر سنتی شعار اهل بدعت شود ترک آن مستحب خواهد بود، مثل انگشتر به دست راست کردن که در اصل مستحب و سنت است، ولی چون شعار اهل بدعت و ظلمت شده در زمان ما سنت بران شده که انگشتر در انگشت کوچک دست چپ قرار داده، آن گونه که در شهر قهستانی که یه عالم سنی هست یه کتابی نوشته تو شرح اون، میگه در شهر کتاب قهستانی آمده است و هر که در روز عاشورا و دهه اول محرم مقتل حسین را بخواند به رافضی ها تشبه کرده است، به ویژه اگر از الفاظی که منافی عظمت و عزت است و برای گریاندن شنوندگان به کار می رود استفاده بکنه. میگه اگه این کارو کرد اینا تشبه کرده به رافضی‌ها و لذا روز عاشورا نگریونین، مقتل امام حسین هم نخونید، انگشترم از لج شیعه به دست چپتون شما بکنید. این یه عالم سنیه داره مطرح میکنه. حالا دقتتون باشه چرا امام حسن اومده فرموده علامات المؤمن الخمس، یعنی علامات شیعه، شیعه رو از حضرت مؤمن دونسته، مؤمن شیعه دونسته، یکیش انگوشه به دست راست کرده، چون سنت پیغمبر همه اینا رو اینا داشتن داغون میکرد. همین امام محمد غزالی، یا بعضی با تشدید میخونن که غزالی میخونن، که بعضی هم هنوز تو دانشگاه ها قربون صدقش میرن، یه وقتایی هم ما میبینیم تو تلویزیون هم ممکن ازش مثلا چیزی نقل میکنن فلان اینها، یک انسان یعنی یک فردی که اصلا میونهی با اهل بیت نداشته و از اون افراد افراطی در میون سنی مذهب ها که بیشتر عقاید شبیه ابن تیمیه هست. ببینید او میگه که بر واعظ و هر فرد دیگری حرام است که مقتل حسین و داستان او و درگیری ها و مشاجراتی که میان اصحاب رخ داده را روایت کند، چون باعث بغض و کینه نسبت به صحابه و مذمت آنها می شود، در حالی که آنها بزرگان دین هستند و باید نزاعها و جنگهایشان را حمل بر صحت نمود. یعنی اگر یزید اومد عبیدالله اومد زد پسر پیغمبر رو کش، ما باید بگیم انشالله درست عمل کرده، نباید بگیم کار غلطیه، شاید به خاطر اشتباه در اجتهادشان بوده، زده، کشته، اسیر کرده، هر کاری کرده، اشتباه کرده، حالا مشکل نداره، نه برای طلب دنیا بودی یا ریاست طلبی. اینم امام محمد غزالی داره میگه. بعد حالا گفته داره در این زمینه که این شیعه اهل بدعت هستن، حالا ما چون وقت نداریم و اینا انگوشتر در دست راست میکنن، شما انگوشترتون در دست چپتون بکن، اونم یه همچین حرفایی داره. انگشتر از چه زمانی در دست چپ رفت؟ میگن از زمانی که در تاریخ نوشته، از زمانی که بنی امیه بنابر این گذاشت که کل سنت پیغمبر رو درب و داغون کنه، از بین ببره هر چی بود حتی در جزئیات، و میگه که در جریان جنگ صفین وقتی در جریان حکمیت قرار گرفته شد، آخر جنگ شد دیگه حکمیت شد، میگه کسی که رفت این کار رو انجام داد، ابو موسی اشعری رفت انگشترش رو از دست خودش در آورد، امیرالمومنین رو عزل کرد از روی خریت خودش و نفهمیش، و امرئاس ملعون رفت انگشتر رو از دست در آورد، دست راست به دست چپش کرد و معاویه رو نسب کرد به حکومت، و از اون موقع نوشتن که دیگه شروع کردن انگشترها، چون امرئاس به دست چپش کرده و معاویه هم دستور داد که انگشتر همه به دست چپ بکنی، شروع کردن این سنت پیغمبر هم زیر پا گذاشتن، انگشتر به دست چپ کردن. این دومین نشانه که چرا امام عسکری میفهمد انگشتر به دست راست بکنید، این برای چیه؟ که این سنت پیغمبر حفظ بشه. یه صلوات دیگه بفرستید. سومین نشانه که حضرت میفهمد، ببینید، میفهمد حضرت والجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله خویی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف تفسیری داره خیلی عالی است، حیف که فقط سوره حمد رو تفسیر کرده ایشون، به نام تفسیر البیان، به تفسیر بیان جلد 2 صفحه 246 هست. این تفسیر ترجمه به فارسی هم شده، جالبم هست، خیلی هم تو کتابخونه ها هست. الان ایشون میفهمد که در میان شیعه امامیه این مطلب مورد اتفاق است که بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره ای که با آن شروع گردیده است جزء همان سوره است. جزء همان سوره است یعنی چی؟ یعنی شما مثلا میخونی که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، خب انا انزلنا نازل شده، بقیهش هم نازل شده، و ما ادراک ما لیلت القدر. ایشون منظورش چیه؟ منظورش اینه که این انا انزلنا که نازل شده، این بسم الله با این سوره نازل شده. یه دقتی بکنید، هر بسم اللهی که اول سوره برای تزئین نیست، برای شعار نیست. این بسم الله ایشون میفهمد عقیده ما شیعه امامیه اینه که هر بسم اللهی با همون سوره نازل شده، غیر سوره توبه که اصلا بسم الله براش نازل نشد، هر بسم الله با همون سوره نازل شد. پس بنابراین چی میشه؟ ایشون و همه فقها ها میفرماین که وقتی شما داری نماز میخونی، اگه تو نمازت شروع کردی حمد و خوندی، بعد هم حواست نبود، تو دانشگاه بودی، توی بازار بودی، توی نمیدونم کجاکه بودی، فلان بودی، یهو گفتی که ول الظالین، بسم الله الرحمن الرحیم، فکر کردی که چه سوره‌ای بخونی، حالا قل و علا بخونم، انا اتینا بخونم، چی بخونم، حالا یکی میخونم، یه بسم الله همینجوری گفتی شروع کردی و انا اتینا میخونیم، امروز میزنیم به انا اتینا، انا اتینا کل کوثر، ایشون میفهمن نمازت هیچ اشکال نداره فقط باطله. چرا حالا؟ به خاطر اینکه بسم الله رو وقتی که شما گفتی یه بسم الله همینجوری گفتی، انا اتینا بسم اللهش با خودشه، جزء سوره است، باید به نیت اون سوره‌ای که میخوای بخونی باید بسم الله رو بگی. همه فقها میفهمن نمازت باطل، باید بسم الله به نیت اون سوره باشه. این اتفاقی شیعه امامی است. بعد حالا بقیهش رو گوش کنید، پس میفهمد که جزء همان سوره و یکی از آیات آن است، یعنی این، و بسم الله با هر یک از این سوره ها نازل گردیده است. بعد ایشون میفهمد که خب ابن عباس و همه قرا، که حالا دوستان ما که مخاطب ما هستن، بعضیشون معلمین قرآنن، اساتید قرآنن، مدرسین قرآنن، عرض به خدمتون که قرائت سبعه رو میدونن، مثلا یه وقتی هفتا قرائت ما داریم، قرائت سبعه داریم، قرائت عشره داریم، فلان داریم، تو قراء سبعه هم همه اینو ملاحظه میکنن، غیر از یه قاری که اون حمزه کوفی است. حمزه کوفی فقط وقتی که دوتا سوره رو میخواد وصل به هم بکنه جایز دونسته که شما بسم الله رو ساقط بکنی، ولی ازای شما مثلا این قاری های مصری میخونن به قرائت حفص از عاصم بسم الله رو واجبه که بخونن و میخونن، به قرائت ورش میخونن بسم الله رو میخونن، به قرائت حمزه که وقت میرسن میخوان حمزه بخونن، مثلا میگن سوره قمر رو آخرش میخوان فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر الرحمن علم القرآن، بسم الله رو ساقط میکنن. همه فقهای شیعه و امامان شیعه میفهمن این کار برای شیعه جایز نیست و اصلا درست نیست. بسم الله رو بندازی یه آیه رو انداختی، شما نباید این کار رو انجام بدی. اگر خواستی شما سوره ای رو به سوره ای وصل کنی، اون بسم الله سوره الرحمن رو مثلا میخوای بخونی، بعد از سوره قمر باید بسم الله شم بگی، و در قرائاتتون هم که قرآن میخونید، قرائت قرآن میکنید، دقت داشته باشن دوستان که اگرچه قرائ مصری حمزه کوفی میخونن یا حمزه کوفی همچین حرفی زده، شما اگه به قرائت حمزه کوفی هم قرآن خونید، با این حال باز بسم الله رو بگید سوره رو میخواید بخونید، که این فرمایش ائمه رعایت شده باشه. حالا اینجا بحث اصلا سر این نیست، بحث ما سر چیز دیگه است. امام عسکری علیه السلام میفهمد والجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی میفهمد که کسی که شیعه است از ویژگی ها و نشانه هاش اینه که همیشه در نمازش مستحبه، دقت بکنید، مستحبه در نمازش چه نوافل چه واجبات، مستحبه که بسم الله رو بلند بگه. نمازان باز به دو دسته از این جهت تقسیم میشه، شما یه نماز اخفاتیه داری، یه نماز جهریه داری. نماز جهریه شما بشمونین چه نمازاییه؟ صبح، مغرب، عشا. نماز اخفاتیه چیه؟ ظهر و عصر هست. تو نمازای ظهر هست باید نماز رو باید آهسته بخونید، ولی بسم اللهش رو همه فقها ها میفهمن مستحبه که بلند بگید، یعنی بگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بقیهش رو اخفاتیه بخونین، یعنی بدون زنگ صدا بخونید بره، ولی بسم الله رو مستحب، یعنی ثواب نمازتون رو زیاد میکنه، چه در فرادا باشین، تو جماعت هم که امام جماعت این کار رو انجام میده، در نمازهای جهری هم که اصلا بسم الله رو میگه. حالا این از ویژگی های شیعه است. آیت الله مکارم شیرازی که در بیمارستان هستن، خداوند انشالله وجود ایشون رو از همه بلایا حفظ کنه و زودتر با شفای کامل انشالله به محل و بیت خودشون انشالله برگردن و همه این مریضان انشالله شفا پیدا کنن، شما میه صلوات برای شفایشون و همه عالمان دینی بلند بفرست. یک کتاب ایشون نوشته، خیلی کتاب جالبیه و زحمت هم کشیدن ایشون، کتاب زیاد دارن ایشون، به نام شیعه پاسخ میگوید. این واجبه که همه بچه های ما، چون کتاب خیلی سلیس ایشون کتاب مینویسه، روان مینویسه، قلم خوبی تو این زمینه ده، به نام شیعه پاسخ میگوید. این واجبه که همه ما یکی یه جلدشو بگیریم و بخونیم تا آخر این کتاب، ارزشمند. صفحه 212ش ایشون میفهمد به طور کلی فقهای اهل سنت در مورد خواندن بسم الله در اول سوره ها، مخصوصا در اول سوره حمد در نماز و یا حسب بسم الله، سه گروه شدن. ایشون میفهمد یه گروه از اهل سنت میگن بسم الله در آغاز سوره هم باید خونده بشه، در نمازهای جهریه به صورت جهر، در نمازهای اخفاتیه به صورت آهسته. میگه اینا امامشون شافعیه، دقت بکنید، و کسانی که مرید شافعی. دوم کسانی که میگن باید خونده بشه ولی میگن بسم الله مطلقاً آهسته خونده بشه، اینا حنابله هستن، این پیروان احمد حنبل. سومین دسته گروهی هن که میگن بسم الله رو نباید خونده، هستن مطلقاً ممنوع میدونن. حالا بسم الله آیه قرآن ها، مطلقاً ممنوع میدونن. اینا پیروان امام مالک هستن که بهشون میگن مالکی. ابو حنیفه هم پیروانشون همین قول مالک رو قبول دارن، یعنی اونا بسم الله رو خوندنش رو توی نماز ممنوع میدونن، اصلا میگن نخون. ولی ازا شما میری حج، انشالله حالا راهش بیشتر باز بشه، حج عمرم راه بیفته، شما برید انشالله اونجا، شما میری اینا شون کن به نماز خوندن، میگه الله اکبر، یه مکسی میکنه. اونایی که پیروان شافعیان و پیروان احمد ابن حنبلن، عرض به خدمتون که بسم الله رو یواش میگن، بعد اگه نماز مغرب باشه یا صبح باشه بس حمد و بلند میخونن، یعنی یواش بسم الله رو میگه. بم اونا هم که اصلا پیروان ابو حنیفه یا مالک هستن، اصلا بسم الله نمیگن، ولی ازا میگن الله اکبر، یه مکسی میکنن، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، میخونه تا آخر. دوره همونجا وقتی ولزالین رو گفت یه مکسی میکنه، اوسط قرآن شروع میکنه چهار تا آیه میخونه، هیچ بسم الله اینا هیچی اگه دقت کنی اینها نمیگن. یه عده‌شون که اصلا سوره حمدم بسم الله رو اصلا نمیگن، یعنی ممنوع میدونن، که اینا پیروان ابو حنیفه یا مالکی هستن. یه عده‌شون هم که اگه پیروان احمد ابن حنبل باشن، اینها عرض به خدمتتون که واجب میدونن که آهسته بگن بسم الله رو. و شافعی هم توی حجاز ما تقریبا میتونیم بگیم نداریم، تقریبا میتونیم بگیم که نداریم. قول شافعی ها در این زمینه به قول شیعه نزدیکه، که میگوید گفتن بسم الله به صدای بلند در اول سوره بعد از سوره هم در نمازهای اخفاتیه واجب هست. تو نمازهای جهری هم که اصلا کل نماز باید شما بلند بخونی و واجبه که بسم الله هم باید بگی. خب حالا اینجا دقت بکنین چی شده که الان تو عربستان، تو امارات، تو قطر، تو کویت، تو مصر این اتفاق وحشتناک افتاده که بسم الله رو ممنوع میدونن، تو نمازها به این صورت که من گفتم برای شما میخونن. چه اتفاقی افتاده که اینجور شده؟ اینو یه دقتی بکنین. میگوید که چند تا حدیث، حالا من ببینم که کدومش رو بخونیم که وقت بکنیم که به همش برسیم. یه صلوات سری بفرستی. صحیحین، یعنی دوتا کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم که از نظر اهل سنت دوتا کتاب بسیار معتبر هست. یه مستدرکی داره که بهش میگن مستدرک و صحیحین، حاکم نیشابوری نوشته، در جلد یکیش صفحه 232 از انس ابن مالک نقل میکنه که خیلی قبولش دارن. نقل میکنه که من پشت سر پیغمبر و پشت سر ابوبکر، خود انس داره میگه، و پشت سر عمر و پشت سر عثمان و پشت سر امام ما حضرت علی علیه السلام میگه من نماز خوندم. او میگوید همه اینها بسم الله رو به صدای بلند میخوندن، هم تو نمازهای جهریه که باید میخوندن، تو نماز اخفاتی هم همینطور، همه به صدای بلند میخوندن. این حدیث رو دقت بکن. بعد میگوید که یه دونه دیگه من بخونم حالا از ایشون، که اینجا ببینم که چی داریم ازش که بین وقت بکنیم بخونیم. حالا این حدیث رو برای شما میخونم. فخر رازی یه تفسیری داره به نام تفسیر کبیر، جلد 1 صفحه 206. او میگوید که علی علیه السلام در بلند خواندن بسم الله اصرار داشت. این از سنیای متعصب هم هستا، داره این مطلب رو میگه. تفسیر کبیرش هم الان هست، گیرم تفسیر کبیرش رو تا آخر نتونسته بنویسه، فقط چند جلد نوشته. او میگوید که علی علیه السلام در بلند خواندن بسم الله اصرار داشت، هنگامی که حکومت به بنی امیه رسید اصرار در منع از بلند خواندن داشتند. بعد خودش میگه برای چی این کار کردن؟ میگه یعنی بنی امیه که سر کار اومدن، مثل معاویه که بنی امیه بودن سر کار اومدن، میگه دیگه نذاشتن بسم الله بلند تو نمازها گفته بشه و اصلا اول سوره هم بسم الله گفته بشه. میگه چرا؟ میگه تا آثار علی را از میان ببرند. یعنی در واقع آثار علی را از میان ببرند، یعنی آثار پیغمبر را از میان ببرند، پیغمبر آثارش محو بشه. تو همین تفسیر باز صفحه 204ش میگد که میگوید که بعد از آن که از محدث معروف بیهقی، یعنی خودش حالا از محدث معروف بیهقی یه مطلبی رو نقل میکنه، مطلبش اینه که عمر ابن الخطاب و ابن عباس و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر که تو این مختار نام شما عبدالله ابن زبیر رو تو مکه و فلان اینا تو این فیلم میدیدید، میگه اینا همگی بسم الله رو بلند میخوندن چون اینا همگی پیغمبر رو دیده بودن. دقت بکنی. بعد او خودش حالا فخر رازی ادامه این قضیه رو میگه، میگه اما علی ابن ابی طالب بسم الله را بلند میخواند و این مطلب با تواتر به اثبات رسیده در بین ما اهل سنت که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بسم الله رو بلند میخوند و هر کس، اینو فخر رازی داره میگه، و هر کس در دین خود به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقتدا کند به تحقیق هدایت یافته. بعد میگه دلیل بر این مطلب سخن رسول خداست که فرمود خداوندا حق را همراه علی قرار بده و بر محور وجود او حق را به گردش درآور. میگه بنابراین هر کی میخواد که نمازش درست باشه، عبادتش درست باشه، بره به علی ابن ابی طالب اقتدا کنه. اینو چی داره میگه؟ بله؟ فخر رازی داره تو تفسیر کبیرش میگه که شما میتونی الان فارسیش هم ترجمه کردم، میتونی بهش رجوع بکن. خب حالا چگونه این بسم الله ورداشته شد؟ میگه در مستدرک صحیحین صفحه 233 حاکم نیشابوری باز از انس ابن مالک نقل میکنه، میگه معاویه اومد تو مدینه. ببین چه آدمی بود این فرد، نگاه کنید. اومد تو مدینه، رفت شروع کرد امام جماعت شدن. مهاجرین انصار هم پشت سرش وایسن که معاویه نماز بخونه. حالا از ترسشون بود هرچی بود، تو یکی از نمازهای جهری یعنی مغرب عشا صبح، یکی اینا بود، بسم الله رو در سوره هم قرائت کرد ولی بعد از ولزالین دیگه بسم الله نگفت، سلام نماز رو داد. مهاجرین و انصار یهو شروع کردن داد و فریاد زدن، گفتن معاویه نماز دزدیدی یا فراموش کردی؟ معاویه اومده بود امتحان کنه ببینی اگه چیزی نگه اینا حرفی نمیزنن، این سنت رو هم بشکونه از بین ببری، که بعدن این کار رو کرد اما اونجا موفق نشد. بلند شد دوره نماز بعدی رو که خون بسم الله رو اول سوره اون وقت گفت، دید فعلا اینا حواسشون هست. ولی بعدن معاویه این کار کرد و در آیین نامه داد تو شهرها دستور آمد داد که آقا بسم الله رو کسی حق نداره بلند بگه اول سوره و بسم الله رو ترک بکنین اول سوره همدم بلند نگید. این از اونجا رسم شد. عرض به خدمتون این که از زمان بنی امیه به بعد رسم شد، کار به یه جایی رسید شافعی یک کتابی داره به نام الام، از فردی به نام وهب ابن کیسان نقل میکنه که او میگه که بنی امیه تمام سنت پیغمبر رو تغییر دادن، حتی نماز را، حتی نماز رو اینها تغییر دادن، نذاشتن چیزی بمونه. این چیزی که امروز مونده تو مصر و حجاز اینا از بنی امیه همینجوری مونده، اینا هم دارن بهش عمل میکنن. اصلا دیگه به خلفای راشدین هم اینا عمل نمیکنن، چون اونا هم براتون خوندیم که انس میگفت خود خلیفه اول و دوم و سوم و خود امیرالمومنین و خود پیغمبر اینا بسم الله بلند میگفتن، اینا دیگه نمیگن، چون بنی امیه کلا تغییر دادن سنت پیغمبر رو رفت. چرا امام حسن عسکری میفهمد سومین علامت مؤمن والجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم؟ علتش الان متوجه شدی؟ چرا؟ برای اینکه این ویژگی شیعه است. غیر شیعه الان شما داری میبینی که هیچ جا این کار رو انجام چی؟ نمیدهن. اینم سومین علامت. ببینی چه لطافتی در این حدیث هست. چهارمی رو یک صلوات بفرستید براتون عرض بکنم. تأثیر الجبین، یعنی پیشانی را بر خاک قرار دادن، اینو بهش میگن تعفیر الجبین، یعنی پیشانی را بر خاک قرار دادن. پیروان مکتب اهل بیت بر این عقیده هستند که بر غیر زمین نمیتوان سجده کرد. البته این عقیده را هم دارن که بر اون چه که از زمین میروید نیز می توان سجده کرد، به شرط آنکه دو تا چیز نباشه. پس ببینید اهل بیت و پیروان اهل بیت، که شمایی که اینجا نشستی عقیده همه ما اهل بیت هم عقیدهشون همین بوده، حالی می خونیم احادیثش، عقیده دارن که فقط باید سجده رو به زمین کرد و آنچه که از زمین می روید مثل درخت یا هر چی دیگه، فقط به دو چیز که از دل زمین بیرون میاد نمیشه سجده کرد. چی هست اون دو چیز؟ یک، خوردنی ها، دو، پوشیدنی ها. یعنی به لباس نمیشه سجده کرد، به خوردنی ها هم هر جور خوردنی که باشه نمیشه سجده کرد. این عقیده اهل بیت بوده، پیروان اهل بیت هم همینطور. فقهای اهل سنت عموماً معتقدن به جواز، یعنی جایز بودن سجده به همه چیز. البته بعضی اینا تکتو گفتن که به گوشه عمامه و به گوشه آستین لباس جایز نیست سجده کنید، بعضیشون، ولی عموماً میگن که به همه چیز میشه سجده کنید. اما یه حدیث من بخونم از هشام ابن حکم، از شاگردان امام صادق علیه السلام هست، در علل و شرایع جلد دو صفحه 341 این حدیث نقل شده. از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که یا ابن رسول الله بر چه چیز ما میتونیم سجده بکنیم و بر چه چیز نمیتونیم سجده بکنیم؟ امام صادق علیه السلام میفهمد از سجود لا یجوز الا علی الارض او من بتت الارض الا ما اکل او ما لبس او لبس ماند. حضرت می فهمد سجده کردن جایز نیست مگر بر زمین و یا چیزی که از دل زمین می روید، مگر خوردنی ها و پوشیدنی ها. هشام ابن حکم سوال میکنه که فدایت شوم، حکمت این چیه؟ فلسفه چیه که گفتن خوردنی پوشیدنی سجده نکن، بقیه از زمین به کل زمین دیگه میتونی سجده کن؟ حضرت فرمودند بر خوردنی ها سزاوار نیست که بر خوردنی ها و پوشیدنی ها سجده کرد، زیرا دنیا پرستان بنده خوردنی ها و پوشیدنی ها می باشند و کسی که سجده می کند در حال سجود مشغول عبادت خداست، بنابراین سزاوار نیست پیشانی را در سجده اش بر چیزی بگذارد که معبود دنیا پرستانیست که فریفته زرق و برق دنیا هستن. بعد امام صادق علیه السلام در ادامه فرمود که سجده بر زمین بهترین کار در عبودیت هست، چرا که تواضع و خضوع در برابر خدای تعالی رو بهتر نشون میده. و از این جهتی گفتن بر خوردنی و پوشیدنی سجده نکن. این مال شیعه که حدیثشو خوند. در بین اهل سنت هم دقت بکنید، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 91 یک حدیثی داره که این حدیثو بخاری معتبر دونسته. دقت بکنید، از پیغمبر نقل کرده که حضرت فرمود جعلت الارض مسجدن و طهورا، یعنی زمین برای من محل سجده و طهارت، که طهارت همون تیمم میگیرن، قرار داده شده است. زمین برای من محل سجده قرار داده شده. یک کتابی داره اهل سنت به نام مجمع الزوائد، داره جلد 2 صفحه 126، از ابو هریره که یکی از کارشناسان و متخصصان جعل حدیث هست، یعنی جائل ما رو دست ابو هریره کم داریم واقعا، خیلی قشنگ حدیث جعل میکرد. ما الان کاری بهش نداریم که حالا حدیثش هر جوری هم مال خودش، ولی اهل سنت قبولش دارن و ازش حدیث نقل میکنن. این حدیث مال ابو هریره است، تو مجمع الزوائد مال برادران اهل سنت. میگوید که رسول خدا را در یک روز بارانی دیدم که بر زمین سجده میکرد و اثر آن بر پیشانی و بینی او نمایان بود. اینجا الان شما نشستید، من از شما سوال میکنم، خب بارون داره میاد، خب اگر ما بخوایم که بنا به خواسته و عقل خودمون بخوایم سجده بکنیم، کجا باید بریم سجده بکنیم؟ این میگه همینجا، اینکه اینجا بارون داره میاد، کجا باید بریم سجده بکنیم وقتی بارون داره میاد؟ بریم یه جایی که بارون نیاد، پیشینیمون گلی نشه. ابو هریره میگه من خودم دیدم که بارون میمد، پیغمبر سجده کرد رو همون زمینی که خاکش حالت گلم شده بود، اثر سجده رو پیشونیش هم بود. این چی رو شما میفهمی از این حدیث؟ اگر جایز بود پیغمبر به گوشه لباسش سجده بکنه، یا به گوشه عباش، یا به گوشه اون پیراهن عربی بلندش، خب یه خود اینا یا از عمامش حضرت میذاشت روی زمین و بهش چیکار میکن؟ سجده میکن. پس جایز نبوده که پیغمبر به پوشیدنی سجده بکنه. ابو هریره داره اینو میگه، اگه بود خود سجده میکردی، خود چرا سجده نکرد؟ جایز نبوده که سجده کنه، رو همون زمینی که بارون میمده و گل شده بوده پیغمبر سجده کرد. عایشه ام المؤمنین میگه که من هرگز ندیدم پیامبر اکرم به هنگام سجده پیشانی خود را به چیزی بپوشاند، یعنی یه چیزی رو مانع زمین و پیشونیش قرار بده، مستقیم به زمین سجده میکرد. بعد خود ابن حجر که یک سنی متعصبیه، این حدیث عایشه رو شرح کرده، میگه منظور در این حدیث اینه که اصل در سجده این است که پیشانی به زمین برسد، نه روی فرش سجده بکنی، نه روی این سجاده هایی که پارچه یه میندازن تون تون سجده بکنن، یا هر جای دیگه. یه کتابی داره به نام کتاب احمد ابن حنبل، کتابی هست به نام مسندش هست، در جلد 3 صفحه 327، جابر ابن عبدالله انصاری که همچین روزی اومده کربلا زیارت کرده، اولین زائره، خودش داره میگه من با پیغمبر نماز ظهر میخوندم، مقداری از سنگریزه ها را در یک کف دست میگرفتم چون هوا خیلی گرم بود، 50 درجه بالای صفر مثلا، میگه اینقدر داغ بود، سنگریزه ها داغ شده بود، ما وهمی داشتیم سنگریزه ها رو تو مشتمون میگرفتیم که اینا خنک بشه، جمعش میکردیم با دستمون فشارش میدادیم که خنک بشه، میریختیم تو این دستمون که خود خنک تر بشه، و آن را از این دست به آن دست میکردم تا خنک شود و بر آن سجده کنم. این کار به خاطر شدت گرما بود، یعنی ما اگه خوب سجده به هر چی جای بود، خب اینام پارچه رو میذاشتن رو زمین و روح خودشون رو شاد میکردن و چیکار میکردن؟ سجده رو انجام میدادن دیگه. نکردن این کار. از این احادیث بین اهل سنت فراوونه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه اینو میگیریم که پیغمبر، اصحاب، تابعین همگی مقید بودن که بر زمین سجده بکنن. حالا شیعه اومده برای اینکه این کار رو انجام بده و هر جا میره که میره مثلا فرشه، مثلا اینجا الان فرش افتاده، عرض به خدمتتون که یه جای دیگه میره مینه مثلا یه وقت زمین نیست، مثلا آسفالت هست، قیر و نفت و فلان اینا قاطی کردن به نام آسفالت درست شده، مثلا فلان اونجا ریختن، نمیشه به اینا سجده کرد. میگه آقا من زمین از کجا پیدا کنم؟ میگه من قبلا زمین رو خودم درست میکنم میذارم تو جیبم. چه جوری؟ میگه میرم یه خود خاک فشرده درست میکنم، آبم قاطیش میکنم، این خاک فشرده رو فشارش میدم، یه چیزی میشه به اسم مهر، اینو میذارم خوش میشه، خوش میشه، حالا میذارم تو جیبم، میذارم تو سجادم، هر جا میرم با خودم میارم میذارم جلوم، بهش سجده میکنم. اون وقت اینو اهل سنت میبینه، مثلا به این شیعیان میگه آقا شما مهر گذاشتی، مشرک شدی، شرک ورزیدی، در حالی که این کار رو جابر کرده، پیغمبر کرده، صحابم کردن، عایشه گفته منم دیدم که این کارو پیغمبر میکرده، فقط به زمین سجده میکرده. میگه تو مشرک شدی و شرک ورزیدی که اصلا ربطی به شرک و مشرکیت و شراکت اینها نداره. میگه تو مشرک شدی و این کار از دین خارج کرد، تو رو کفر ورزیدی، چی کار کنیم؟ بعد خودشون چی کار میکنن؟ اون وقت در احادیثی که خداشون دارند شما رجوع بکنید ببینید که یک چیزهای خنده‌داری هست. مثلا میگه شما در صف جماعت که وایسدی، چون من نگاه به ساعت میکنم وقتی دارم خلاصش بر شما میگم، میگه شما وقتی در صف جماعت وایسدی، اگر که جلوی شما این پاشنه پاش، جایی که شما تو حمام سنگ پا میکشید، میگه این پاشنه پاش اگه بلند شد، شما دیدی جا دیگه برای سجده نی، پیشونی تو بذار رو همون پاشنه پا، این بنده خدا بگو سبحان ربی الاعلی و بعد. این جایزه، شرک نیست، ولی به مهر که از زمین هست، خاک فشرده زمین هست سجده کنیم، این میشه این شرک. به فرش جایز سجده کردن، به سجاده جایز سجده کردن، و یه چیزی بالاتر از همه اینا نمیخواستم بگم روز اربعینی، ولی خب نگیم نمیشه. میگه تو نماز جماعت، میگه حتی انقدر شلوغ بود که شما دیگه نمیتونستی سرتو به زمین برسونی، یه نفر رفته توی سجده، هوا هست خودش، خب مثلا پاش هواس، میگه حالا دیگه، حالا اسمش شما میدونی چی، میگه به همونجا بذار سجده کن، سجدت هم درست. اینا شرک نی، بد نی، فقط به این مهر که قطعه خاک فشرده شده، اگه کسی سجده میشه مشرک، خونش ریختنش واجبه، ناموسش حلاله، باید بکشنش، سرشو ببرن، داعش کلدشو هوا بکنه، بگه آقا من مشرکو کشتم و از بین بردم، خونشو ریختم. این شده اسلام، اسلامی که امروز به دست بعضی از مسلمان ها رسیده، اسلام بنی امیه ای واقعا، که اینا رو همه رو از بین بردن و رفت. اینم چهار تا علامت و آخری که وقتی دیگه نداریم سریع این رو بگیم، یه صلوات سریع هم شما بفرستین، آخری علامت هم بگیم. و زیارت الاربعین، ببینید امام عسکری علیه السلام چی رو دیده اون موقع. امام عسکری علیه السلام ببینید در زمانی که حضرت هست، تازه امام زمان علیه السلام به دنیا اومده، حضرت 5 سالشه که امام عسکری از دنیا میده، حضرت اون موقع چی رو دیده؟ و امام عسکری در جوانی هم با زهر حاکمان بنی عباس به شهادت میرسه، چی رو دیده برای امروز؟ واقعا تو این حدیث دقت بکن، حضرت میفهمد زیارت الاربعین، زیارت اربعین یه زیارت بعید داره، یه زیارت قریب داره. قریبش اینه که همین که امروز تموم شد، داستانش تموم شد، داستانی که هیچ رادیو، هیچ رسانه، هیچ تلویزیون خارجی اصلاً ازش کلامی صحبت نکرد. کسانی که یه دونه نهنگ تو اقیانوس اطلس بچهشو گم میکنه، همه دوربینا رو من میدارم میارم، اینا نهنگ بچهش گم، ما بچه رو به نهنگ رسوندیم، اروا عمتون، شما اونجا تو بچه های زیادی تو یمن دارن همه استخون شدن، لپاشون رفته تو دارن میمیرن، بچه نهنگ رو به نهنگ رسوندی. اینا یک آدم قالطاق شارلاتان پدر سوختن، اینا انسان نیستن واقعا. اصلا انگار هیچ اتفاقی تو عراق نیفتاد،
همین چند روز هم تا دیدن زیارت حرم مقام شد، چند تا به اردوغان منافق توی ترکیه گفتن به شمال سوریه حمله بکنه که یه مقدار رسانه ها اونجا سرشون گرم بشه. از این ورم رفتن تو لبنان، از دو هفته قبل من اینو اطلاع گرفته بودم از طریق همین مسائل رسانه‌ای و چیزی که میخونیم، من زیاد میخونم اینا رو. دو هفته قبل من میدونستم بیروت شلوغ میشه. دو روز الان قبل از اربعین بیروت شلوغ شده، تظاهرات کردن بر علیه دولت و فلان اینا. کیا؟ همونایی که با خود دولت سعد حریری هستن شلوغ کردن که رسانه ها سرشون به اینجا و شمال سوریه و فلان و فلان اینا گرم بشه. یک دونه خبر رو تلکس خبرگزاری های غربی و عربی غیر از عراق و اینها اصلا نرفته که در عراق چه خبره. امروز ساعت مثلا 4 بعد از ظهر اعلام کرد آقا چه مردین چقدر اومدن عراق. عربین گفت 25 میلیون زائر اومده تو عراق زیارت کرده رفت تو این راهپیمایی. یعنی یه راهپیمایی در حدود چند صد کیلومتر بچه، بزرگ، معلول، پیرزن، پیرمرد فلان رفتن شرکت کردن، از نجف یا جاهای دیگه هم بعضی رو دورتر حرکت کردن، چند شبانه روز پیاده روی تا به کربلا برسن برگردن. امام عسکری اون موقع فرموده که من علامات المومه مومن این شیعه، یعنی هر کی دیدید رفت راه پیمای اربعین، هر کی هم نرفت وظیفه ای داشت که باید اینجا پشت جبهه اربعین باید انجام بده، مثل خیلی از عزیزانی که اینجا هستن باید کارهایی دارن، باید اینجا مجالس امام حسین نگردن و و الاخر این زیارت دور و امروز زیارت اربعین شروع کردن به خوندن. زیارت اربعین خوندن، حضرت فرمود زیارت اربعین خوندن، حضرت فرمود همه اینا شیعه ما اهل بیت، همه شون شیعه ما اهل بیت، خوش به سعادتشون. و خیلی جالبه که من برای شما بگم بسیاری از گناهان کسانی که امروز دلشون در اربعین بوده، در راهپیمایی بوده ولی وظایفی داشتن نرفتن، و کسانی که زیارت اربعین خوندن اونا هم که رفتن، بسیاری از گناهانشون آمرزه میشه و خودشون هم نمیدونن. خیلی جالب، اینا از احادیث دیگر استفاده میشه. حالا امام صادق علیه السلام نگارنده، یعنی بیان کننده این زیارت هست، زیارت رو نقل میکنه. شیخ طوسی رحمت الله علیه تو کتاب مصباح المتهجدینش با سند معتبر و سند صحیح از صفوان ابن مهران روایت میکنه که صفوان میگوید قال لی مولای صادق علیه السلام فی زیارت الاربعین، میگه امام صادق مولای من گفت در زیارت اربعین تزور و اندرتفاع نهار و تقول، یعنی وقتی که روز بالا اومد برو شروع کن این زیارت رو برای مولای ما ابی عبدالله علیه السلام بخون هر جا که هستی. تونستی برو کربلا، امام صادق فهمون، نتونستی هر جا هستی برو بالا بام بخون، نه تو خونت بخون، تو اتاق خونت بخون، زیارت اربعین رو بخون. با این زیارت حضرت میخواد اشاره بکنه به فلسفه شهادت. این امام صادق تو این زیارت داره فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام بیان میکنه، خیلی زیبا، خیلی قشنگ. و اینکه ابی عبدالله علیه السلام خواسته با نهضت مقدس خودش و شهادت خودش، حضرت خواسته که از جهالت و گمراهی که بنی امیه این گونه که من برای شما گفتم تمام سنت های پیغمبر رو از بین بردن، حضرت با ریختن خون قلبش که دیگه آخرین جای بدن هست که همه خونا اونجا داره میاد و پمپاژ میشه به بدن، خون قلب حضرت که میشه دیگه، یعنی حیات دیگه حضرت نره، میخواد چیکار کنه؟ میخواد این سنت ها زنده بشه. امروی جمعی تو این حسینیه، 100,000 تا حسینیه دیگه هم جای دیگه و مسجد جای دیگه آدم جمع بشن، 25 میلیون نفرم برن عراق جمع بشن، اینا همه هم مقامشون چیه؟ اصلا بدون اینکه خودشون بخوان سنت پیغمبر رو که بنی امیه ما شمردیم 4 تاشو برای شما داشت نابود کرده از من برده، این سنت رو زنده بکنن. امام صادق تو این زیارت میگه تو ای جد بزرگوار ما یا ابا عبدالله، تو احیا کردی سنت پیغمبر رو، اگه تو نبودی سنت پیغمبر و بنی امیه اینجوری که شروع کرد و همه رو داغون کرد و اثری از دین نبود. ولذا شما ببینید میگه که الحسین و یجمع اونا، اینا شعارهایی نیست که مثلا من و شما بتونیم بگیم، بگی چند تا تبلیغاتی تو عراق جمع شد، عجب چیز قشنگی گفت. عزیز من قربونت برم، اینا رو خدا بر زبون اینا میاره میگن، اینا مال خودشون نیست. تو خیال میکنی شعر شهریار که گفت اونجا نشست برو ای جدای مسکین، مال شهریار نبود که، شهریار به زبونش اومد که آیت الله مرعشی گفت برین این شاعره بیارین کیه، من تو خواب نرفتم. نه شهریارش آقای مرعشی دیده بود، نه آقای مرعشی تا حالا شهریار رو دیده بود. نمونه ها اینا من خیلی تو آستینم زیاده برای شما بگم، اینا مال خودشون نبود. بعضیشون پیش ائمه شعر میگفتن، امام بیت بعدیشون میگفت، گو یا ابن رسول الله این بیت بعدی، گو اصل شعرم مال تو نبود، خدا بر زبان تو جاری کرده، ما گفته ما بقیهشو برات داریم میگیم. الحسین و یجمع اونا چیزی نی که یک کسی بیاد تبلیغات چی تو عراق و تو ایران بگه که الحسین و یجمع اونا، یک شعار الهی است. بله حسین به کوری چشم همه دشمنان، وهابیت، آل سعود، ترامپ و اینا که کثافت های تاریخن، تمام افراد رو جمع کرده تو عراق. شما حالا 1,000,000 نفر فقط از 55 کشور اونم نمیذارن بیان، با یه زوری اومدن تو عراق، 3,000,000ش مال ایران هست، 1,000,000 هم مال کشورهای دیگه هست اومده. طرف اومده اونجا، زنه اومده اونجا از هلند، من زدم به همین تابلو اعلانات اینجا برید بخونید تو روزنامه، نوشته آقا من دینی ندارم اصلا خدای خواهد، ولی اسم امام حسین اومده تو دلم، نمیدونم چه علاقه‌ای پیدا کردم به این شخص، پشت شدم گفتم برم ببینم حسین کیه تو عراق، راه افتاده اومده تو عراق. الحسین و یجمع اونا، زرتشتی رو جمع کرده، مسیحی رو جمع کرده، یهودی ها رو جمع کرده، بیدین ها رو جمع کرده، از هلند، آلمان، عرض به خدمتون کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی، همه رو جمع کرده. بعد شما نگاه میکنی که چیزهایی تو عراق از این ور قضیه میبینی، نگاه میکنی میبینی طرف اصلا خیلی وضعش خرابه، واقعا وضعش خرابه. من نشه یک ساله که من دارم اینجا کاسبی میکنم، نشستم از مرز مهران 4 تا زائر بیان یه بسته مثلا کنسرو و من بخرن، یه پولی مثلا من دستم بیاد. بعد همش که خب حالا چیکار میکنه، گفت ما این پولا رو هم تازه همه رو جمع میکنیم، به خودمون فشار میاریم، ریاضت میکشیم. گفت که چی بشه، دیشب باش داشت مصاحبه میکرد، گفت به این بشه که وقتی 40 شد همه اینا رو خرج زوار امام حسین میکنه. گفت خودت چی؟ گفت خودم هیچی. الحسین و یجمع اونا یعنی این حسین و یجمع اونا، من و تو نمیدیم این شعار رو درست کنم، من و تو چی کاره این؟ پیغمبر فرمود که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، یه چراغی شده، همه دارن از اکناف 55 کشور دارن همه میان تو عراق، یا میان چه خب این کیه، چی کار کرده، کی هست، اسمش چیه، پسر کیه، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، چجوری کشته شده، همه اینا موندن. ان الحسین مصباح الهدى، مصباح الهدى یعنی چراغ هدایت هست، چراغ هدایت یعنی هر کی اینو میبینه اصلا یه چیزی تو قلبش میاد، دلش میاد، میگه منم میخوام برم ببینم میرم حسین کی هست، چی هست، برم راه پیمون. اصلا طرف دین نده، دو رکعت نماز نخونده، از اون کشور پشت اومده، ولی میشه. بعد پیغمبر فرمود که حسین منی، یعنی حسین از من، یعنی نوه منه، ولی انا من حسین یعنی چی؟ انا من حسین بعد از من بنی امیه میان از این منبر من میرن بالا، که اون سوره قدر نازل شد، گو اینا سلطنت میکنن. جبرئیل فرمود، عرضه داشت به پیغمبر که اینا 1,000 ماه سلطنت میکنن، دید بوزینه های از منبرش دارن میرن بالا، گو بوزینه های هم، گو اینا بنی امیان بعد تو میان سلطنت میکنن، به حکومت میرسن، حکومت حق رو قصد میکنن، میان اینجا سنت تو رو نابود میکنن، از بین میبرن، ولی یکی میاد سنت تو احیا میکنه، کیه؟ گو حسین. پیغمبر فرمو حسین و منی از من، و من از حسینم یعنی چی؟ من از حسینم یعنی اگه حسین نباشه دین من هم وجود چی؟ تموم شده بر. یعنی این امروز اینجوری شده، شما نشستی داری نگاه میکنی و دنیا رو واقعا ابی عبدالله به هم ریخته، اصلا به هم ریخته. فقط یه نکته، نکته آخر ما و سلام. خدا حافظ تا سال دیگه اگه زنده بودیم یه چیزایی اون وقت ناگفته های اونجا از اگه سال دیگه زنده بودیم براتون میگیم. اون نکته اینه، قبل از این حضرت آدم علیه السلام بعضی سوال میکنن کسی دیگه هم رو کره خاکی خدا آفریده بود؟ چراغا رو هم خاموش کنیم. بله آفریده بود، آدمای دیگه هم بودن. دلیل قرآنی دلیلش اینه که وقتی خداوند آدم رو آفرید ملائکه اومدن گفتن خدای ببخشید، یه سوال آیه قرآن اتجعل فیها و یسف کدم، گفتن خدای دوباره میخوای یه آدمی بیاد روی این زمین خونریزی کنه و فلان کنه و فلان کنه و فلان کنه. خداوند فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، هیچی نگید، من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. ذیلش بریم به روایات مراجعه کنیم، نوشت که من یه کسی رو میارم به نام حسین، این تلافی همه حرفایی که شما میگید در میاره، هیچی زیادم برام میزنه، یه کاری میکنه که دنیا حیرت بکنه، شما عقلتون نمیرسه، هیچی نگید. این آمد چیکار کرد؟ چیکار کرده ابی عبدالله علیه؟ این پنج علامتی که امام عسکری علیه السلام فرمود، علامات المؤمن الخمس، آخریش زیارت الاربعین، که حالا ما وقت ندیم زیارت رو شهر بکنیم، انشاءالله اگه زنده باشیم سال بعد. این پنج علامت مال شیعه است. افتخار کنید که شیعه اهل بیتی، افتخار کنید که در خونه اهل بیتی، افتخار کنید که امام حسین شما رو دور هم جمعتون کرده، افتخار بکن. به خدا این افتخار نصیب ملائکم نشده، من به شما میگم نصیب ملائکم نشده که نصیب شماها شد. افتخار کن امام حسین جمعتون کرد و به این افتخار ببالید واقعا. این در این خونه رو رها نکنید به هر قیمتی که هست و محتوایی هم نگرش بدارید. خدا رو قسم میدیم به حق ابی عبدالله علیه السلام و به حق این روز بزرگ، همه زوار اون حضرت هر جا هستند سالمن قانمن و آغوش خانواده‌هاشون برگرداند انشاءالله. دشمنان ابی عبدالله، دشمنان امیرالمومنین، کسانی که بازماندگان بنی امیه ملعون هستن، هر جا که هستن اگه قابل هدایتن هدایت و اگر نه ریشکن بفرماید انشاءالله. خداوند انشاءالله این ماه سفر رو آخرین ماه سفر عمر ما قرار مدهد انشاءالله. خداوند به حق ابی عبدالله علیه السلام ما رو از زائران، از گریه کنندگان بر مصائب ابی عبدالله علیه السلام، همین از سایه خودمون، خانواده هامون، کسانی که میخواستن بیان خیلی نمیتوانن بیان، بندهای خدا عذر شرعی دارن، بیمارن و و همه و همه، نامشون در این لیست نورانی ثبت و ضبط بفرماید انشاءالله. امروز چهلومین روز اربعین نامیده شد، هیچ امامی اربعین نداره، چراغارم خاموش کن، هیچ امامی اربعین نداره. اربعین گرفتن برای هیچ ولی خدام مستحب شمرده نشد. یک امام روی کره زمین هست، یک فرد فقط که براش چهلوم میگیرن و اربعین میگیرن. ما میگیرن برای مثلا کسانمون اینا، ولی اون چیز مستحب میگیرن، اصلا نایمده تو شارک، ولی برای یک فرد مستحب هست اربعین بگیرن و اربعین زیارتش بکنن و بشینن مجلس بگیرن براش گریه کنن و او حضرت سید الشهدا ابی عبدالله علیه السلام. حالا چرا؟ کی بنیانگذار این قضیه است؟ میگه اینا پیش یزید ملعون که آمدن سر یه دوراهی، اون کسی که داشت اینا رو میورد با چند تا سوار نومان ابن بشیر نامی بود، بهش گفتن که نومان از کجا میره مدینه؟ گفتن از این ور میره مدینه، شما مگه نمیخوام بری حرم جدتون؟ گفتن چرا؟ گفت آقا میریم این ور. گفتن نه، اگه میشه ما رو از کربلا ببر به حرم جدمون رسول الله. ای داده بید آقایون، من یه چیزی به شماها بگم و اون اینه دیگه، آدم چی بگه، نمیدونیم کی زنده هستیم کی نیستیم دیگه، هر چی میخوایم بشینیم گریه کنیم. این گریه ها خیلی به دردتون میخوره، خیلی به دردمون میخوره. ما قدر خودمون رو نمیدونیم متاسفانه، قدر این گریه هامون، قدر این مجلس هامون رو نمیدونیم. ما خیلی قدر و منزلت داریم، ما امام حسین داریم، هیچکی نداره، هیچکی نداره. ما حضرت رقیه داریم، هیچکی نداره. ما علی اصغر داریم، هیچکی نداره. ما علی اکبر داریم هیچکی نداره، ما قمر بنی هاشم داریم هیچکی نداره، ما صدیقه طاهره داریم. لا اله الا الله. شما حساب بکن پدر شما رو، من دارم مثال میزنم کسی بعدش نیا، یه کسی بگیرم این داعشی های ملعون سرشو ببرن، بعد بر سر یه نیزه‌ای بکنن، بعد شما رو با خانوادت رو اسیر بکنن، سر بریده رو دائما 40 منزل جلوی شما نگه بدارن، پدر شماست، چه حالی بهت دست میده؟ بعد شما میخوای گریه کنی، بعد اینا با اسب نزدیک بشن، با تازیانه که به اسب میزنن به شما بزنن، به بدن شما بزنن، به بچه شما بزنن، به کس و کار شما بزنن، زن شما رو بزنن، دائما چنگ بندازن، هی چادرها اینا رو بخوام بکشن از سر اینا، بعد ببرن اینا رو توی شام، توی شهری کشوری به نام شام، اونجا مردم و همه رو قبلش آماده باش بهشون بدن چراغونی کنن، فلان کنن، بگن داریم یه سری رومی و کافر و مشرک و اینا داریم میاریم، بریم بالا پشت بونا سنگ تو سر اینا بزنین، خاکستر بریزین به سر اینا، هو کنید اینا رو، تحقیر کنید، فحاشی کنید به اینا، واقعا بشینید اینا ترسیم بکنید، یه همچین صدماتی شما ببینی همینا رو در بعدم بیان توی خرابه ای. طرف اومد به امام سجاد صبحش که شب اینا مونده بودن، گفت آیا ابن رسول الله من شما رو شناختم، در چه حالی، چه جوری دیشب و صبح کردی تا به امروز؟ گفت همین قبلت بگم، از صبح تا شب اگر ما پوست انداختیم، از دیشبم از شب تا صبح از سرما نتونستیم بخوابیم، این بچه ها همه تو این حالت بودن. چی میپرسی؟ اما میگی حالت چطوره؟ بعد بچه 3 ساله 4 ساله بگه من بابامو میخوام برن سر بریده براش بیارن، شما باشی چی کار میکنی؟ بشین اینا رو زنده ترسیم کن تو ذهنت، تصور کن، بعد گریه کن. اینا گریه، اینا شیون داره، ما اگه میفهمیدیم خوبه نمیفهمیم خدا شده، وگرنه پا میشدیم سر میزدیم به دیوار مثل حمام فریاد میزدیم از دنیا میرفت. گفت اینا اومدن حالا بعد این حالاتی که همه بهشون گذشته آمدن به کربلا، گفت تا رسیدن خب کی باید به اینا بگه کدوم قبر که امام زمانشون امام سجاد؟ اول همه رو برد بالای گودی قدره، گفت گفت اینجا پدرم رو سر بریدن، اینجا قبر اونه، قبر مقدس پدرم، خودم اومدم تیول عرض کردم به اذن الله، اومدم اون شب شما ها نبودین، من اومدم جنازه پدرم رو بردم توی قبر گذاشتم، این قبر بابام حسین هست. میگه زینب کبرا بچه ها از بالا این شطورا اصلا مهلت نداد، نومان ابن بشیر نتونست بگه اینا رو بیاریم پایین، محرم هم اینا نداشتن دیگه، میگه بالای شطورا خودشون انداختن رو این قبور. زینب کبرا یه زبونی گرفته اینجا، لا اله الا الله، لا اله الا الله، یه زبونی گرفته اینجا بالا سر قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام. میگه فریاد زد حضرت که آه، اولش فریاد زد که وا اخاه، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، و ابن مکت و منا، یه فریادی هم زد گفت و ابن فاطمت الزهرا و ابن علی ابن المرتضی، آه آه ثم آه. اینا نگاه کردن دیدن زینب که بیهوش شد بالا سر قبر، یکی دیگه اومده، یه خانوم دیگه، حضرت سکینه اومده بالا سر قبر باباش، بابا انقدر منو زدن که نگو، گله و شکایت کرده، از چه گله ها کرده تو مقتل تو تاریخ، بابا یه جوری منو میزدن که نگو، بابا اون شب تو گودال نمیخواستم رهات کنم بابا، ولی وقتی که اینا اومدن دیدم من تو رو بغل کردم ولت نمی کنم، انقدر منو زدن که دستام رها شد از تو. بابا پشتی ببینی بدنم کبوده کبوده. یه گوشه دیگه یه خانومی از امام سجاد پرسیده قبر 6 ماهه من کجاست؟ اومده میگه علی اصغر برات آب آوردم مادر، شیر نمیخوای مادر؟ همه گریه هاشون رو کردن، ماتمی به پا شد، مقاتل نوشته انگار صحرای محشر به پا شد، قیامت کبرا به پا شد، همه گریه شدید. یه وقت شاید نمیدونم، حالا شاید امام سجاد همون گریه هاتون اگه تموشو همه پشین من کارتون دارم، همه پشیدن بلا آقا چیکار بریم یه قبری مونده هنو بالا سرش کسی گریه نکرد، بریم کنار نهر علقمه سکینه خاتون اومده بالا سر قبر عمو، کاش ازت آب بخواسته بود.
من و شما هم پای روزه اربعین آمدیم دعوت شدیم، خوش به حال اونایی که کربلا دعوت شدن امروز، اما ما هم دلمون کربلاست. اربعین ریختن خون سیبه، اربعین ریختن خون سیبه، آخه چلومه یه شاه غریبه،
نالاد اربعینی باشه ها،
ببین امشب میتونی مثل جابر ناله بزنی، جابر و عطیه اومدن کنار مزار ابی عبدالله، صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، میگفت حبیبی که غمت کرده کبابم، من جابرم، من همونیم که در مدینه در سلام کردن از من سبقت میگرفتی آقا، اما امروز سلام میکنم جواب سلام نمیشنم. آی حسین میگم حبیبی که غمت کرده کبابم، من دوستم آخر بده دوست جوابم. اگه ناله داری با ناله جابر اینجور ناله بزن، صدا زد جابر از این آقا انتظار جواب سلام نداشته با. آخه این آقا سر در بدن نداره. های های جابره، ما دیگه زینب باید خود گریه کنه. دیدی چهلوم میرن کنار مزار، یه فرشی قالیچه ای ترمی رو مزار میدازه، وقتی دیدن زینب ایراهن غرقه به خون برادر رو رو مزار قرار داد، صدا زد علای زینبت از ره رسیده. نالات قتل شربین ها، نالات اربعینی باشی خودتو کربلا ببین. واسه زینب رسیده چشم پر اشک خون، با تبار پاک تو ای شه بی سر دهب شرقم برای تو. داداش سیرم از زندگی ای غریب کربلا، خواهرت نیم جان آمده به دیلم و سیرم همه باید با زینب بگیم سیرم از ای غریب کربلا، ای غریب کربلا، خواهرت نیم جان آمده بده سیرم از زندگی. حسین سیرم ای غریب کربلا، ای غریب بهتر بهتر همه بگن زن و مرد سیرم ای غریب کربلا، خواهرت نیمه جان، خواهرت آمده به نینوا. یه بار دیگه همه نمیگن سیرم از ای غریب کربلا، خواهر از نیم جا. حالا همه عاشقانه، یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا. این صدای این جمعیت نیست، بگو یا حسین یا حسین. دو داغ جانیم شد ای منی برادری، یعنی حسین دیگه جون بلم شدم، دیگه قد زینب راست نمیشه، دیگه دست به دیوار میگیرم راه میرم، دیگه دستمو میگیرن من راه میرم. داداش داداش یه حرفی زد رو زربین، صدا زد حسین دیگه دعا کن زینب زیاد زنده نمونه. دو داغ جانیم چطور ای منی برادری، قلبی مزاده قلب ای منی برادری، سرداب پایم پرد حسرت نگاه تو. داداش زینب اومده یه جوابی به من بده، سر تا به پایم پر از حسرت نگاه توست. دلتنگ تو هستم و دیدم به راه توست. کو علی اکبرت، کو علی اصغرت، کو علم دار تو، کو سپاه پرپرت. یا ماشاءالله یا حسین 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 یا حسین. سیرم از زندگی، سیرم از زندگی، ای غریب کرد بسوز و بگو سیرم از ای غریب کرد، خواهرت نیمه جان، خواهرت نیمه جان آمده. یه بار دیگه آواز رو هم مهمان کن، سیرم از ای غریب کربلا، خواهرت نیمه جان. جای زیارت بخش مهمان بشه. یا حسین یا یا ما تو این منازل متعدد هر جایی خواهر گریه کرده جلوی عشقش رو گرفتن، نزاشتن زینب برا داداشش آزادانه گریه کنه. اینجا دیگه عقده دل زینب بازه، اینجا دیگه کسی نیست جلوی نالای این خواهر را بگیره. صورت به مزار برادر گذاشت، صدا زد مردم میدونید چه بلایی سر زینب اومده، همه ی آل الله به دار زینب جمع شدن. اینجا دیگه زینب روزه میخونم دارن گریه میکنم، صدا بزنه نخوابت دیده خوابش را گرفته، مهش را آفتابش را گرفته، تنش با مال سمه از ما شد، گلم بود و گلابش را گرفته. حسین 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 حسین. اما عرض روزه من همین جمله است، شلا آمادشی عرضه ادب کنی. صدا زد حسین همه یه زن و بچه رو برگردوندم، همه یه اهل و عیالت رو برگردوندم. داداش داداش یادته یه کاری روزاش را انجام دادم، وقتی زینب سلام الله علیها خبردار شد ابی عبدالله بچه های زینب سلام الله علیها را داره برمیگردونه به خیمه، از خیمه بیرون نرم. صدا زد داداش بیا اون کار زینب و امرو تلافی کن، جان زینب سراغ رقیه تو ازم نگیر داداش، سه سالت رو تو خراب جا گذاشتم. حسین